رادیو کالج پارک،
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند،
برنامه 119 هم جمعه 6 مهر ماه 1386،
برابر با 28 سپتامبر 2000.
دوستان سلام، من نرگس هستم.
سلام، منم سعید هستم و با یه برنامه دیگه از برنامه رادیو کالج پارک در خدمتتون هستم.
خب
نرگس، چه خبر این هفته؟
خبرها که زیاد این دور و بر، چه در همین کالج پارک خودمون، چه تو آمریکا، چه از نظر بین‌المللی. حالا علیرضا که حتما کمک میکنه، ولی خب در دانشگاه ما از فرداست به مدت 3 روز کنفرانس بزرگداشت مولانا رو داریم.
بله، به مناسبت 800 سالگرد تولدش ظاهرا اینجا یه سری برنامه‌ای هستش. از قبلا هم تو رادیو راجع به این گفته
بله بودید. که حالا دوستانی که اطراف هستن شرکت کنن حتما، و اکثرش هم به انگلیسی هست سخنرانی‌ها، به جز روز یک شنبه 2 سخنرانی به زبان فارسیه و یک کنسرت موسیقی هم شنبه شب هست. و دیگه این که در جامعه دانشگاهی هم چیزی که خیلی در آمریکا اینجا صدا کرد و خب جای تأسف داره، ولی خب خیلی توجه جلب کرد، به خصوص برای ما که من خودم شخصا که مثلا رشته کامپیوتر بودم، بین هم رشته یامون و یا استادامون این بود که یکی از استادای خیلی سرشناس دانشگاه کارنگی ملون، که از نظر رتبه هم خب کارنگی ملون تو کامپیوتر ساینس هم
کنم جز 3-4 اوله،
خلاصه یکی از استاد خیلی هم نسبتا جوان، متاسفانه به دچار سرطان لوزالمعده شده بود، دکتر رندی پاش. و چیزی که خیلی خارج از معمول و نرمالی بود این بود که یک سمینار یا یک سخنرانی هفته پیش داشت و عنوانش این بود که این آخرین سخنرانی یا آخرین لکچر دکتر پاشو، که من اول وقتی لینک این سخنرانی رو گرفتم تعجب کردم، گفتم استاد که خیلی جوان به نظر میرسه بخواد بازنشسته، چرا مثلا میدونم میگه خداحافظی داره میکنه. و من خیلی جای تاسف بود که مثلا اینکه یک نوع سرطان خیلی وخیم گرفته که همش چند ماه دیگه شانس زندگی داره. ولی نکته جالبی که صدا توجه همه رو جلب کرد این بود که چقدر روحیه مثبت داشت این فرد، چقدر داره هنوز فعالیت میکنه و از هر روز زندگیش حد اکثر استفاده رو میبره. و در این سخنرانیش در حقیقت داشت خیلی تجربیاتش و اینکه چطور میشه در زندگی خوبی کرد رو با بقیه در میون میگذاشت، و برای بقیه سخت‌تر بود که بتونن از مخاطب چطور با اون برخورد کنن، برای که اون خودش انقدر روحی قوی داشت که دیگه اجازه نمیداد به کسی که احساس تأسف براش بکنه. حالا من خودم در نظر دارم انشالله برای رادیو کالج پارک که برنامه راجع به این بسازم، دیگه خیلی راجع بهش صحبت نمی‌کنم.
سرطان لوزالمعده رو که افتنی اتفاقا استیو جابز هم شاید بشناسن، خیلی از شنوندهامون، سی او فعلی اپل، سرطان لوزالمعده گرفته بود اتفاقا اونم مدت زمان پیش، و از اون نوع سرطانی که اون گرفته بوده بعد از اینکه تست کردن معلوم شده یک نوع خیلی نادر سرطان رو داشته که ظاهرا هم وخیم نبوده و بعد از جراحی خوب شده و به حالت زندگی عادیش برگشته. خلاصه ظاهرا به نظر میرسه که آدمای مهم سرطان لوزالمعده زیاد میگیره، شانسشون زیاده.
بشه نتیجه گیری کرد رفتی به استرس و کار زیاد و اینا داره، نمیدونم باید یه ریسرچی روش بکنن.
البته ما که از رو 2 نمونه جنرالیز
آره. اون پیپرهای پزشکی هم به نظر میاد سمپلاشون زیاد نیست.
پزشکی اینطوریه، یه سری آدمو میگیرن نمونه میگیرن بعد میگن پس اینجوریه.
آره، ما اتفاقا بین دوستانمون چند وقت پیش همچین صحبتی داشتیم که تعداد آدمایی که آزمایش میکنن امتحان میکنن خیلی کم. خیلی جانبی صحبت کردیم،
یه از به موضوعات متفرق نمیپردازیم، میریم برنامه اولمون رو گوش کنیم که برنامه اولمون هست اخبار علیرضا،
میریم که بشنویم.
هستم و اخبار رادیو کالج پارک از دانشگاه مریلند گوش میکنید. کنفرانس مولانا جلال الدین محمد ابن محمد مولوی از روز جمعه این هفته 27 سپتامبر برابر با 6 مهر ماه به مدت 3 روز در دانشگاه مریلند آغاز به کار میکند. در این کنفرانس 3 روزه که کنفرانس بین‌المللی رومی نام گرفته است، بیش از 20 محقق و مولوی شناس ایرانی و خارجی از نقاط مختلف جهان گرد هم می‌آیند تا به بحث و بررسی درباره ابعاد مختلف شعر مولوی و به ویژه دو اثر ماندگار وی، غزلیات شمس و مثنوی مولوی بپردازند. در جریان سخنرانی‌ها قرار است پیش‌زمینه‌های زیبایی شناختی و تاریخی مولوی و همینطور زندگی، کار و ایده‌های وی مورد بررسی قرار گیرد. در این همایش شخصیت‌های دانشگاهی نامداری همچون دکتر عبدالکریم سروش، دکتر نصرالله پورجوادی، دکتر جاوید مجتهدی و دکتر داریوش آشوری به اراده سخنرانی خواهند پرداخت. طبق برنامه ریزی صورت گرفته این کنفرانس به زبان انگلیسی برگزار می‌شود و تنها سخنرانی دکتر سروش و دکتر آشوری در بعد از ظهر یک شنبه به زبان فارسی خواهد بود. همچنین شنبه شب کنسرت موسیقی سنتی ایرانی به رهبری دکتر حسین عمومی بر اساس اشعار مولوی با عنوان آتش عشق برگزار خواهد شد. این برنامه ساعت 7 شب آغاز می شود. علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط با شماره تلفن 301-405-1891 تماس حاصل نمایند. روز اول مهر ماه برابر بود با 67 سال تولد محمد رضا شجریان، استاد مسلم آواز ایران. شجریان روز اول مهر ماه سال 1319 خورشیدی در مشهد متولد شد. پدر او مهدی شجریان از صدای پرتنین و رسا برخوردار بود و آواز خواندن را در جوانی شروع کرد، ولی خیلی زود در محیط بسته و سنتی به قرائت قرآن روی آورد و تا آخر عمر بر همان عقیده باقی ماند و آواز را رها کرد و در قرائت قرآن جایگاه خاصی در مشهد پیدا نمود و شاگردان زیادی برای تلاوت قرآن تربیت کرد که از آن جمله محمد رضا شجریان است. تمام وقت شجریان از 6 به خواندن قرآن با صدای خوش می‌گذشت. در 12 شهره خاص و عام بود و در مجامع بزرگ مذهبی و یا سیاسی آن موقع تلاوت اول برنامه با او بود. به علت توانایی در تلاوت قرآن با صدای خوش، چشم و چراغ همه اعضا و دانش آموزان مدرسه و مردم بود. در سال 4 دبیرستان برخلاف خواستش به دانشسرای مقدماتی رفت و راه معلمی پیش گرفت و از 20 به معلمی در دهات خراسان پرداخت. 1 بعد ازدواج کرد، البته با دختری که او هم معلم دبستان بود. شجریان از نوجوانی برای فراگیری گوشه‌های آوازی تلاش بسیار می‌کرد تا اینکه در محیط شبانه روزی دانشسرا میسر شد برنامه گل‌ها و برنامه ساز تنها را بشنود و تمریناتش را شروع کند. چندی بعد صدای سنتور جلال اخباری را از رادیو مشهد شنید و او را پیدا کرد و با هم دوست شدند. اخباری ساز می‌زد و شجریان هم می‌خواند. در واقع او تمرینات آواز با ساز و فراگیری نوت و نواختن صحیح سنتور را با اخباری شروع کرد. شجریان در سالهای بعد از 40 با هنرمندان رادیو خراسان آشنا شده بود، ولی حاضر به ضبط برنامه موسیقی نبود. در این رادیو گاه اشعار عرفانی و مذهبی و گاهی تلاوت قرآن داشت. سال 1345 خورشیدی برای شرکت در امتحان شورای موسیقی به تهران رفت، اما به دلیل بودجه نداشتن رادیو در امتحان مربوطه پذیرفته نشد. سال بعد به وسیله دکتر شریف نجات به داوود پیرنیا مسئول و تهیه کننده آن زمان برنامه گلها معرفی شد و به رادیو ایران و برنامه گلها راه یافت. شجریان در سال 1356 در اعتراض به سیاستهای موسیقی رادیو را ترک کرد. هنر دیگر شجریان خطاطی است و یک خود در این باره میگوید: من خطاطی را از برادران میرخانی فرا گرفتم، اما در امتحان شرکت نکردم، زیرا نمیخواستم خطاطی را تا دوره عالی ادامه دهم. هدف من این بود که خطم زیبا شود. خطاطی هم مانند موسیقی زمان زیادی را برای یادگیری احتیاج دارد و سخت در این قسمت خطاطی خط نستریق است. شجریان در طی سالیان بسیار فعالیت‌های هنریش در بسیاری از کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی کنسرت داده و در دانشگاه برکلی، کلمبیا، هاروارد و شیکاگو سخنرانی‌هایی در مورد موسیقی ایرانی انجام داده است. او در 20 سپتامبر 1995 از یونسکو مدال پیکاسو و در روز 8 فوریه 2001 در ورزشگاه استیل لس آنجلس جایزه گرمی را برای کاست بیتو به سر نمی شود دریافت کرده است. او بعد از جدایی از علیزاده و کلهور با گروه آوا فعالیت خود را ادامه می دهد. نماینده ایران در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا با شکست کاوازاکی ژاپن در ضربات پنالتی راهی مرحله نیمه نهایی شد. تیم فوتبال سپاهان در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا پس از تساوی بدون گل در اصفهان برابر کاوازاکی در دیدار برگشت در ورزشگاه نیسان به مسافه تیم ژاپنی رفت. در وقت‌های قانونی و وقت‌های اضافی بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید تا تکلیف یکی از تیم‌های راه یافته به مرحله نیمه نهایی در ضربات پنالتی مشخص شود. نماینده ایران با درخشش بازیکنان در به ثمر رساندن ضربات با نتیجه 5-4 در زمین کاوازاکی به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. شورای مفتیان عربستان سعودی با صدور حکمی استفاده از تلفن همراه مجهز به فناوری بلوتوث را در این کشور حرام اعلام کرد. شورای مفتیان عربستان با صدور این فتوا اعلام کرد تحریم استفاده از گوشی‌های بلوتوث دار به خاطر این است که فناوری بلوتوث تلفن همراه در صورت فعال بودن قابل جستجو توسط گوشی‌های دیگر خواهد بود و صاحبان گوشی‌های مجهز به بلوتوث قادر خواهند بود فایل‌های تصویری هم از عکس و یا فیلم و نیز فایل‌های صوتی گوشی‌های اطراف را به آسانی دریافت کنند. شورای مفتیان عربستان ضمن تحریم استفاده از تلفن همراه مجهز به بلوتوث تصریح کرد استفاده از این فناوری جدید با تعالیم اخلاقی و آموزه‌های دین مبین اسلام همخوانی ندارد و شرع اسلام چنین مسائلی را جایز نمی‌شمارد. کارشناسان امنیتی اعلام کردند که تعداد نرم‌افزارهای مخرب قابل ردیابی و ثبت شده در پایگاه‌های اطلاعاتی از 25 سال گذشته تا کنون به بیش از 2 میلیون مورد رسیده است. بنابر گزارش شرکت امنیتی پاندا رکورد، کشف و پاکسازی ویروس‌های رایانه‌ای که چندی پیش توسط نرم‌افزارهای آنلاین با ثبت بیش از 1 میلیون نوع مختلف از کدهای مخرب شکسته شده بود، پس از گذشت تنها 3 ماه به 2 میلیون مورد افزایش یافت. بنابراین گزارش مهمترین عامل این افزایش خیره کننده ایجاد تغییرات جزئی در کد نرم افزارهای مخربی است که آنها را به یک بد نرم افزار مستقل با روش‌های تخریبی منحصر به فرد تبدیل می‌کند. توتال اسکن نانو اسکن که به شکل رایگان در اختیار کاربران اینترنت قرار داده شده است، به علت استفاده از فناوری‌های جدید و بسیار سریع مانند فناوری هوش یک پارچه و نیز روش نوین حفاظت پیشگیرانه با عنوان True Prevent قادر به شناسایی و کشف فوری کدهای مخرب ناشناخته و بسیار جدید، ثبت اطلاعات مربوط به آنها در پایگاه‌های امنیتی و نیز آگاهی بخشی به کاربران اینترنت در سرتاسر جهان است. بنابر اعلام شرکت پاندا، احساس کاذب امنیت مهمترین تهدید علیه کاربرانی است که بدون توجه به افزایش تعداد و تنوع حملات مخرب و نیز نفوذ نامحسوس خرابکاران اینترنتی هنوز از نرم افزارهای سنتی برای تامین امنیت اطلاعات محرمانه خود استفاده می کنند. ماموران آتش نشانی با ایجاد سوراخی در دیوار خانه و استفاده از جره ثقیل مرد 405 کیلوگرمی را از اتاق خوابش در طبقه دوم ساختمان بیرون آوردند، چون پرستاری که به عیادت او رفته بود نسبت به سلامتی او ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش اسوسییتد پرس از میشیگان آمریکا، پرستار که تشخیص دادی مرد 33 ساله به کمک نیاز دارد از اداره آتش نشانی کمک خواست. رئیس آتش نشانی گفت این مرد از سال 2003 از خانه اش بیرون نیامده است. برادر این مرد که با او زندگی می کند گفت برادرش به نوعی اختلال ژنتیک مبتلاست که باعث می شود انسان مدام احساس گرسنگی کند. امدادگران مرد بیچاره را در یک پارچه آبی پوشاندند تا هنگام انتقال به بیمارستان کسی او را نشناسد. شاد و پیروز باشید.
با تشکر از علیرضا به خاطر اخباری که برام تهیه کرده بود. خب برنامه بعدیمون چیه نرگس؟
برنامه بعدی رو هم طاهره دوستمون زحمت کشیده تهیه کرده و در عنوانش هست که چرا زنها بیشتر از مردها مطالعه میکنن و اینو من نگفتم.
اول یه حفظ وقت ثابت کنه که این درسته. بعد
الحمدلله این برنامه رو دیگه من نساختم. میریم
خب میریم که با هم گوش بدیم.
چرا خانم ها از آقایان بیشتر کتاب می خوانند؟ چند سال پیش یان مکیون نویسنده انگلیسی دست به آزمایشی نچندان علمی زد. او و پسرش در ساعت نهار به یک منطقه اداری شلوغ در وسط شهر لندن رفتند و شروع کردند به دادن کتاب های رمان مختلف به عابران. در عرض چند دقیقه اونا 30 کتاب رمان به عابران هدیه داده بودند. تقریبا تمام اونهایی که این کتاب‌ها رو قبول کرده بودند خانم بودند و خیلی هم از بابت این هدایا خوشحال و متشکر بودند. در همون حال آقایان اخم می‌کردند و مشکوکانه و با بی‌علاقگی هدیه را رد می‌کردند. مکیون درباره نتیجه این آزمایش در روزنامه گاردین نوشت: اگر روزی زنان از خواندن دست بردارند رمان خواهد مرد. نتیجه مکیون چندان هم پرت نیست. تمام نظرسنجی ها به طور همگون نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان کتاب می خوانند. مخصوصا کتاب های رمان را. توضیحات مختلفی برای این پدیده عنوان شده است. یک تئوری می گوید مغز زنان و مردان متفاوت است. تئوری دیگری عنوان می کند که نحوه آشنایی دختران و پسران با خواندن در سن کودکی متفاوت است. یک مسئله روشن است. امروز آمریکایی‌ها چه مرد و چه زن از گذشته کمتر کتاب می‌خوانند. در یک نظرسنجی که ماه پیش توسط اسوسییتد پرس انجام شد، نشون می‌ده که یک فرد آمریکایی به طور متوسط فقط 4 کتاب در سال گذشته خونده است و 1/4 بزرگسالان اصلاً کتابی نخوندند. در گزارش این مؤسسه ملی هنر عنوان کرده است که فقط 57% آمریکایی‌ها در سال 2002 یک کتاب خواندند. این عدد 4% نسبت به یک دهه قبل کاهش یافته است. مقدار فروش کتاب‌ها در سال‌های اخیر تغییری نداشتند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک هم همینطوری باقی بمانه. در میان کتابخوان‌های حرفه‌ای خانم‌ها به طور متوسط 9 کتاب در سال می‌خوانند. حالا که آقایون به طور متوسط 5 کتاب می‌خونند. اگر رشته تاریخ و بیوگرافی رو کنار بذاریم، زنان در خوندن بقیه انواع کتاب‌ها از مردان پیشی می‌گیرند. در خوندن رمان یا همون فیکشن بوکس، زنان و مردان بیشترین تفاوت رو با هم دیگه دارن و طبق نتایج نظرسنجی که در کانادا، آمریکا و بریتانیا انجام شده، مردان فقط 20% بازار کتاب رمان رو تشکیل میدن. به این ترتیب تقریبا تمام رمان‌های بزرگ، مثلا رمان‌های همینگوی، جزء رمان‌های زنانه محسوب می‌شوند. جالب اینجاست که خدایان ادبیات رمان، چه نویسنده و چه منتقد، معمولا مرد هستند، حالون که خوانندگان فروتن اونا رو اکثرا خانم‌ها تشکیل می‌دهند. گروه‌های کتابخونه تقریبا تماما زنانه هستند و بلاگرهای ادبی رو اکثرا زنان تشکیل میدن. در یکی از این سایت ها میخونیم: من سال گذشته حداقل 100 کتاب خوندم، ولی شوهرم هیچی نخوند. البته اگه کتاب های عکسدار و گرافیک رو که برای بچه ها میخونه به کنار بذاریم. صاحب یک کتاب فروشی در واشنگتن دی سی میگه ما این تفاوت رو هر روز به وضوح کامل میبینیم. خانم ها به محض ورود به مغازه مستقیما به طرف بخش رمان می روند. حالون که آقایون یک سر به طرف بخش های دیگه. مشتری های ما رو بیشتر خانم ها تشکیل می دن. دلیلش رو هم نمی دونم. شاید خانم ها این کتاب ها رو علاوه بر برای خودشون برای آقایون هم می خرند. شاید هم این فقط یک نظر خوشبینانه است. برخی روانشناسان سعی کردند که این فاصله بین تمایل مردان و زنان رو در خوندن کتاب تجزیه تحلیل کنند. طبق این تئوریا زنان احساساتی تر هستند و این باعث می شود که رمان و داستان رو بیشتر بپسندند. گاهی این تمایل در کودکان هم دیده میشه. دختران بیشتر تمایل دارند که مدت طولانی تری رو آروم بمونند و فعالیت فیزیکی نداشته باشند. دخترها راحت‌تر از پسرها کتاب می خونند و یا می نویسند. و این ویژگی رو تا سنین بالاتر هم حفظ می کنند. حتی خانم ها در محافل اجتماعی بیشتر از آقایون صحبت می کنند و از دامنه لغات بیشتری هم استفاده می کنند. تئوری دیگری تاکید بر نقش نیرون های مغزی خاصی به نام نیرون های آینه ای دارد. این نیرون ها پشت ابروها قرار دارند و وقتی فعال می شود که شخص شروع به کاری بکنه و یا دیگران را تماشا بکنه. وقتی در برابر درد دیگران عکس العمل همدردی نشون میدیم و یا وقتی شخصی رو در حال خوردن یک غذای خوشمزه میبینیم و ناخودآگاه بزاق دهنمون ترشح میکنه، این نورون‌های آینه‌ای هستند که فعال شدند. متخصصین مغز و اعصاب معتقد هستند که این نورون‌های آینه‌ای کلید اصلی این تفاوت بین خانم‌ها و آقایان هستند. در برخی تحقیقات به این نتیجه رسیدند که زنان به طور متوسط تعداد بیشتری نورون آینه‌ای دارند. البته این تحقیقات هنوز کامل نیست. یک دانشمند اینطور عنوان می‌کند: خواندن کتاب احتیاج به صبر و حوصله دارد و شما باید با کاراکترهای داستان هم همدردی کنید. خانم‌ها هم صبورتر هستند و هم حس همدردی بیشتری از آقایان دارند. پس بیشتر به سمت کتاب‌های رمان تمایل پیدا می‌کنند. ولی در این حال موارد استثنا هم وجود دارد. پسرها بیشتر از دخترها کتاب‌های هری پاتر را خواندند. در واقع هری پاتر عادت خواندن رو در پسرها بیشتر از دخترها تقویت کرد. در یک نظرسنجی 61% پسرها معتقد بودند که قبل از هری پاتر برای سرگرمی کتابی نمی‌خوندند، در حالی که فقط 41% دخترها با این نظر موافق بودند. این مسئله امید رو در دل ناشران و کتاب فروشان زنده کرد. اونا معتقد هستند که این فاصله بین خوندن بین خانم ها و آقایون رو میشه درمان کرد. ولی مسئله نگران کننده بزرگتری وجود داره و اون هم فاصله بین نسل جوان و نسل مسن‌تر هستش. جوانان امروزه کمتر از قبل به کتاب و کتاب خوندن وابسته هستند. یک کتاب فروش این سوال اساسی رو مطرح میکنه: وقتی این بچه ها در این سن کم اینقدر کم کتاب میخونند، وقتی بزرگ شدن چه خواهد شد و چه بلایی بر سر صنعت ما خواهد آمد؟ ترجمه‌ای که براتون خوندم از گزارش آقای اریک باینر بود که در 17 سپتامبر در نشنال پابلیک رادیو یا NPR پخش شد. من طاهره هستم و شما به رادیو کالج پارک گوش میکنید. موفق و پیروز باشید.
خب خیلی ممنون از طاهره برای این که این برنامه رو تهیه کرده بود و اطلاعات جالبی میداد که در مورد این که این چجوری به این نتیجه رسیده بودن. خیلی به نظر من جالب بود.
من ترجیح میدم اظهار نظر نکنم در این زمینه.
تو گوش دادی به برنامه؟ آره. از خبرهای دیگه که این هفته اتفاق افتاده که البته همین امروز که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم پنجشنبه بوده، این هست که ناسا یک سفینه فضایی فرستاده که بره بین نوار کمربندی مریخ و مشتری تا دو تا از اون سیارک هایی که بین این دو سیاره هست رو مطالعه کنه و این اولین پروژه هست که ناسا انجام میده که بعد از این که میره مطالعه میکنه در یک جا دوباره بلند میشه میره این سفینه و به یه مقصد دیگه در حقیقت اولین اینترپلانتری یا بین سیاره ای.
مقصد بعدیش کجاست اون وقت؟
همون یعنی مثلا اول میره یه سیاره که نزدیک مثلا مشتری مثلا مریخه مطالعه میکنه کارش انجام میده بعد میره سراغ اونی که نزدیک مشتری
بیاد یعنی بچسبه بهش
والا من جزئیاتشو نمیدونم
چون اگه قرار باشه فقط نزدیکش رد بشه که خب قبلا هم فکر کنم چیزای فرستاده بودن که از چند تا سیاره رو با هم مطالعه میکرد یعنی در مسیرش
نه فکر میکنم یه مقدار حالا نمیدونم به چه طریقی ولی میمونه مثلا اونجا یا لند میکنه دقیقا نمیدونم جزئیاتشو من حالا بعد 4 سال طول میکشه که به یکی از این سیارک ها برسه و 4 سال بعدش هم در سال 2015 به اون یکی قراره برسه و خلاصه بیلیون ها دلار هم خرج این مسئله شده و اون کسی که مسئول رئیس مهندسی این پروژه هست وقتی که داشته میگفته که مثلا گزارش میداده که این سفینه 3 تا انجین مثلا مخصوص این پرواز رو داره گفته که حتی توی فیلم استار وارز هم اون فایترهای توی فیلم 2 تا انجین بیشتر نداشتن یعنی میخواد بگه الان ما به حدی رسیدیم که از اون تخیلات گذشتمون هم جلوتر رفتیم که قبلا فیلم ساختن راجبش
جالبه بله خب حالا هدفشون میدونی چیه که دوتا سیارک رو پیدا کردن حالا میخوان برن مطالعه کنن این همه چیز هست حالا دوتا سیارک وسط این همه کمربند سیارکی چه خاصیتی داشته
نمیدونم دقیقا ولی خب حتما برای این که جهان و یونیورس رو بهتر بشناسن و یکی دلیل دیگه هم شاید این باشه که میگن این دوتا سیارک ها 4.5 میلیارد سال پیش در منظومه شمسی به وجود اومدن شاید بخوان به چگونگی پیدایش منظومه شمسی بهتر پی ببرن به هر حال من هیچ اکسپرت به قول معروف نیستم دقیقا نمیدونم ولی خلاصه این سفری که این سفینه فضایی میکنه 3 میلیارد مایل راه سفر میکنه
بله چقدر خرجش بوده چند میلیارد دلار خرج
خیلی دیگه 300 400 میلیون دلاری بوده
بله پس کمتر از مایلی کمتر از یه دلار
نه اون میلیارده این میلیونه
خب دیگه میگم مایلی کمتر از یه دلار خرجش میشه
آره خیلی گس مایلجش خب برنامه بعدیمون چیه سعید
برنامه بعدیمون یکی دیگه از سری برنامه‌های راجب موسیقیه که رضا برام تهیه کرده و راجب آندرس سگوویا حتی من مطمئن نیستم اسمش درست تلفظ کرده باشم حالا میریم به برنامه رضا گوش بدیم
با سلام به شما دوستان عزیز رضا هستم و در این برنامه در نظر دارم اطلاعات مختصری رو در رابطه با زندگی آندرس سگوویا نوازنده بسیار مشهور گیتار کلاسیک در اسپانیا در اختیار شما عزیزان قرار بدم. مرجع من برای تهیه این برنامه فیلم مستندیه که در سال 1980 با صدای خود ایشون و با شرکت خود ایشون برای بزرگداشت او تهیه شده بوده. البته قابل ذکر هست که اطلاعات بسیار زیادی راجع به زندگی و شرح حال هنری ایشون در دایره المعارف ویکی‌پدیا و همچنین در مراجع دیگر آنلاین مثل یوتیوب برای دوستان علاقمند وجود داره. پیشاپیش از توجه شما متشکرم و امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. Thank you. قطعه بسیار زیبایی که با هم شنیدیم قسمت آغازین شاکان باخ هست که اصلا برای ویولون نوشته شده بوده و برای اولین بار توسط سگوویا برای گیتار تنظیم و همونطور که شنیدید به زیبایی هرچه تمامتر اجرا شده. سگوویا در 21 فوریه سال 1893 در شهر لینارس اسپانیا متولد میشه. خیلی ها معتقدن که سگوویا پدر گیتار کلاسیک به شیوه امروزی هست. او همیشه میگفته که من گیتار رو از دست کلی های اسپانیایی نجات دادم و به سالن های کنسرت موسیقی کلاسیک آوردم. وقتی که 4 ساله بوده عمو یا یکی دیگه از اقوامش قطعه ای رو با گیتار فلامنکو برای او می نوازه و به طوری او رو تحت تاثیر قرار میده که ظاهراً این عشق تا 90 سال بعد یعنی تا زمان مرگش که در سن 94 سالگی بوده ادامه داشته. در ابتدا با اینکه او ساز گیتار رو شروع کنه مخالفت به عمل میاد و بیشتر همه اعتقاد داشتن که او برای ساز دیگری مخصوصا ویولون مناسبه. بعد نیست در اینجا یادآوری کنم که ساز گیتار در اون زمان سازی بوده در دست خواننده های کوچه و خیابون و بیشتر دست کلی ها بوده. برای همین بوده که زیاد ساز در واقع با کلاسی محسوب نمی شده. ولی سگوویا به خاطر علاقه بسیار زیادی که به گیتار داشته به شدت دوست داشته که این ساز رو آغاز کنه. برای همین به مغازه گیتار فروشی که در محلشون بوده می رفته و ساعتها در اونجا به نواختن گیتار می پرداخته تا جایی که با فروشنده قرارداد می کنه تا اینکه یک سازی رو از اون بخره ولی پولش رو آروم آروم بهش بپردازه و در عوض فروشنده به اون اجازه میده که او هر روز در به اصطلاح فروشگاه به نواختن گیتار و تمرین کردن بپردازه. وقتی که او هنوز نوجوانی بوده اونها به شهر گرانادا نقل مکان میکنن. فضای هنری و رمانتیک این شهر تأثیر به سزایی روی روح این هنرمند داشته. مخصوصا او به کرات از نمای بسیار زیبای قصر الحمرا که یاد بودی از زمان حکمرانی مسلمانان در این شهر بوده یاد کرده. این قصر که یکی از جاذبه های توریستی شهر گرانادا محسوب میشه مورد توجه هنرمندان دیگری از جمله فرانسیسکو تارگا نوازنده و آهنگساز بسیار معروف اسپانیایی بوده تا جایی که او قطعه‌ای به همین نام برای گیتار نوشته. خب در اینجا از شما دوستان عزیز دعوت میکنم به قسمتی از خاطرات الحمرا ساخته فرانسیسکو تارگا که توسط آندره سگوویا نواخته شده توجه بفرمایید. اولین بار در 16 سالگی در مقابل جمع به نواختن پرداخت و 2-3 سال بعد از اون اولین کنسرت حرفه‌ای خودش رو در مادرید برگزار کرد. به گفته خودش بعد از این کنسرت بود که تصمیم گرفت در این ساز به درجه استادی برسه و این ساز رو به بالاترین درجه‌ای که امکان داره برسونه. بسیاری از موسیقیدان‌های همزمان با سگوویا معتقد بودند که گیتار نباید جزء سازهای کلاسیک مطرح بشه. ولی در واقع سگوویا بود که با تکنیک عالی و همچنین اثر قابل توجهی که بر روی شنوندگانش گذاشت باعث شد که کم کم گیتار از حالت یک ساز عمومی در دست کلی ها خارج بشه و به صورت جدی برای نواختن موسیقی کلاسیک استفاده بشه. از اونجا که سگوویا مجبور شد رفته رفته برای بینندگان بیشتری برنامه اجرا کنه، کم کم متوجه نقاط ضعفی در گیتارهای اون زمان شد. از جمله اقداماتی که در این زمینه انجام داد میتونیم به همکاری‌های مستمرش با سازندگان معروف گیتار در زمان خودش اشاره کنیم که منجر به بزرگتر شدن جبهه تشدید گیتار شد و همچنین بعد از جنگ دوم جهانی او جزو اولین هنرمندانی بود که تبدیل ستا سیم در واقع سولوی گیتار رو از مواد طبیعی به مواد نایلونی مورد تایید قرار داد. در اینجا از شما عزیزان دعوت میکنم به قسمتی از کلاس ایشون که برای اساتید گیتار در سال 1976 گذاشته شده بوده توجه بفرمایید.
It's a little more animado. Do you know, it's very difficult for me to explain that in English. But the nuances and the rhythm is the result of the lack of respect that we have for the rhythm.
I don't have to
say. You know? Very difficult. Will you please tell her that the nuances in the rhythm comes from the lack, the delicate lack of respect that we may have for the rhythm. But in this lack of respect, you may define, you may define the good artist and the bad artist.
همونطور که شنیدید ایشون اعتقاد داشتن که گاهی نوازنده برای اینکه حق مطلب رو در یک ملودی بیان کنه مجبوره که اندکی در اون دخل و تصرف کنه و در واقع در همین اندک دخل و تصرفه که میشه نوازنده خوب و بد رو از هم تفکیک کرد. از میان انبوه جوایز و پاداش‌هایی که او در نوازندگی گرفته اجازه بدین که من فقط به لقب مارکیز که در سال 1981 توسط پادشاه اسپانیا به او داده شده اکتفا کنم. او در هنگام حیات خودش با موسیقیدانان بسیار زیادی از کشورهای مختلف در تماس بوده. بسیاری از موسیقیدانها بودند که قطعاتی رو به نام او نوشتن یا اینکه بعداً به او هدیه کردند. از اومیون میتونیم به آهنگساز معروف برزیلی ویلا لوبوس اشاره کنیم که 12 اتود معروف گیتار رو مینویسه و به آندره سگوویا هدیه میکنه و در حال حاضر این 12 قطعه از مهمترین قطعات برای دانش آموزان این رشته است. در نهایت این هنرمند بزرگ در 3 ژوئن سال 1987 در مادرید در حالی که 94 ساله بوده به خاطر حمله قلبی جان خودش رو از دست میده. خب دوستان عزیز، در اینجا به پایان این برنامه رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در انتهای برنامه از شما عزیزان دعوت میکنم به مقدمه آهنگ بسیار زیبایی به نام لاماخا که در وصف یک تابلوی زیبا از گویا نقاش مشهور اسپانیایی و توسط آهنگساز و پیانیست برجسته اسپانیایی به نام انریکه گرانادس در ابتدا برای پیانو نوشته شده و بعدها توسط آندره سگوویا برای گیتار تنظیم و نواخته شده توجه بفرمایید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون از رضا به خاطر اینکه مثل همیشه برنامه‌های خوبی در مورد موسیقی برای ما تهیه میکنه.
بله. خب حتما یه خبر دیگه هم که این روزا خیلی شما شنیدین و ما راجبش چیزی نگفتیم، اومدن آقای احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمون به آمریکا بوده و اتفاقاتی که در این چند روز افتاده که البته به خاطر ماهیت سیاسی قضیه و اینکه رادیوی ما قراره که خیلی به حرف سیاسی نزنیم توش، ما زیاد حرف نزدیم و مطمئنا انقدر اخبار زیاد هست تو اینترنت که شما خودتون راحت‌تر میتونید در این زمینه اطلاع پیدا کنید. فقط یه نکته‌ای که من می‌خواستم اینجا راجبش بگم، این اتفاقی بودش که تو دانشگاه کلمبیا افتاد. این حرفی بود که رئیس دانشگاه، پرزیدنت دانشگاه کلمبیا در ابتدای قبل از سخنرانی آقای احمدی نژاد زد، که حالا مستقل از اینکه ما موافق باشیم یا مخالف باشیم با یک با مثلا آقای احمدی نژاد، این خیلی بده و خیلی توهین‌آمیزه که یک رئیس دانشگاه بیاد به عنوان یک نفری که به عنوان رئیس جمهور نماینده کشور ما رفته اونجا اینطوری حرف بزنه. یعنی مستقل از تمام اینکه موافق یا مخالف باشیم با رئیس جمهور، این واقعا به نظرم خیلی حرکت زشتی بود که از یک شخص دانشگاهی میتونه سر بزنه، اونم رئیس یه دانشگاه مهمی مثل کلمبیا. که یک نکته هم که اینجا جالبه بگم اینه که چی، آمریکا رئیس دانشگاه بزرگ مثل کلمبیا خیلی آدم مهمی حساب میشه و قدرت سیاسی و نفوذ هم بالایی هم داره. در واقع شما اینطوری میتونید به قضیه نگاه کنید که خیلی از سیاستمداران فعلی که در صحنه سیاست آمریکا فعالیت میکنن فارغ التحصیلای همین دانشگاه بودن. در واقع میشه گفت اهمیت دانشگاه کلمبیا تو سیاست آمریکا مثلا اهمیت حوزه علمیه قوم تو سیاست ایران.
آره خب اکثرا آدم ها انتظار نداشتن که از یک شخص دانشگاهی اینطور صحبت بکنه تو محیط آکادمیک.
بله. خب در اینجا به پایین برنامه این هفتهمون رسیدیم. طبق معمول همیشه آدرس وبسایت و ایمیل برنامه رو اعلام میکنیم و شماره تلفنمون.
آدرس وبسایت ما هست www.radiocp.com.
آدرس ایمیلمون هم هست radio@radiocp.com.
و اگر دوست داشته باشید میتونید برای ما پیام بذارید روی شماره تلفن 301-867-31-31.
بله، امیدواریم که از این برنامه استفاده کرده باشین.
مرسی که با ما همراه بودین
و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
خدا حافظ. همکاران این برنامه:
علیرضا،
طاهره،
رضا،
مسعود،
نرگس،
سعید.